معیوس است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
کلیه تحریم‌ها علیه روسیه لغو خواهد شد. 5 استانی که روس‌ها از اوکراین تصرف کردند به آنها بخشیده خواهد شد. اوکراین هرگز به مرزهای 2014 باز نخواهد گشت و تمام تحریم‌ها علیه روسیه علاوه بر لغو تضمین داده می‌شود که اوکراین عضو ناتو نخواهد شد و به اضافه بسیاری از امتیازهای دیگری. آیا می توان پذیرفت که دنیای اقتصاد و انرژی آینده در اختیار ترامپ و پوتین است؟
И начнём кадрами из Петербурга, где упал автокран. Он находился на стройке дорожной развязки.
Газ یا صلح. آینده انرژی اروپا در دستان روسیه و ترامپ. اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت ذخایر گاز اروپا پرداخته است. چرا که شرایط زمستان امسال قاره سبز را مجبور کرد گاز بیشتری نسبت به سالهای قبل مصرف کند. این واقعیت به همراه قوت گرفتن پایان جنگ در اوکراین باعث شده بحث‌ها درباره واردات مجدد گاز از روسیه در میان کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافت. آن هم در شرایطی که بلوک سیاسی سعی دارد وابستگی خود به انرژی روسیه را از میان ببرد.
За несколько часов возгорание ликвидировали.
موضوع کمیسیون اروپا به این شکل است که این نهاد هیچ پیوندی میان آغاز مجدد جریان گاز روسیه به اروپا و مذاکرات صلح اوکراین برقرار نمی‌کند. در واقع جاه طلبی کمیسیون اروپا این است که تا سال 2027 به هیچ وجه به واردات گاز یا نفت روسیه اقدام نکند تا بتواند وابستگی به همسایه خود را کاهش دهد. اکثر تحویل گاز روسیه در سال 2022 متوقف شد، یعنی زمانی که این کشور خط لوله اصلی خود به اروپا نورد استریم 1 را تعطیل کرد. خط لوله دیگری را که از اوکراین عبور می‌کرد هم از اول ژانویه امسال جریان خود را متوقف کرد.
телепенсионерку и завладели ее квартирой, а затем стали угрожать родственникам.
اتحادیه اروپا اکنون تنها 10% گاز خود را از روسیه دریافت می‌کند. در مقایسه با آمار 45% در سال 2021 نشان دهنده یک کاهش شدید است. در همین حال روسیه نمی‌تواند عمده جریان گاز خود را به سوی کشورهای دیگر هدایت کند و همین امر باعث زیان مالی سنگین مسکو شده است.
جناب آقای مهندس طاهری از کارشناسان انرژی، سلام بر شما.
سلام علیکم، درود بر شما، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای طاهری. من لیست امتیازهایی که آمریکایی‌ها به روسا دادن می‌بینم، این نتیجه رو می‌گیرم که پس دنیای انرژی در آینده نه چندان دور، شاید همین الان، فقط در اختیار آمریکاست و روسیه، درسته؟
بله، خب میشه اینو برداشت کرد و خب شما دیدید که تو زمانی که گاز روسیه به اروپا قطع شد، یا به عبارتی اروپایی گاز روسیه را نخریدن به علت تحریم ها، صنایع اروپایی به خصوص آلمانی ها سرکود فرو رفتن و خب همین چند وقت پیش هم فکرم تو ماه فوریه شاهد این بودیم که قیمت گاز اروپا به بالاترین حتی خودش دو سال اخیر رسید. علتش هم این بود که خب آسیایی ها هم متقاضی خرید گاز بودن و خب در کنار اروپایی ها قیمت گاز رو افزایش داد و خب این خطر واسه اروپایی ها همینجوری هم که ذخایر گازشون کاهش پیدا کرده نسبت به زمانی که گاز روسیه رو وارد میکردن. خب یه چشم امیدی دارن به این که الان که دوره صلح شده ارتباطشون با روسیه دوباره برقرار بشه و بتونن گاز ازش وارد کنن. از اونورم خب ترامپ عملا یک وضعیتی واسه آمریکا به وجود اومده که بعد از گاز روسیه تبدیل به بزرگترین صادرکننده ارنجی جهان شده، یعنی یک بازار بزرگی بودن 30 میلیارد دلاری هم داره که داره گاز صادر میکنه و عملا اگر این اتفاق بیفته، یعنی روسیه بتونه ارتباطش رو دوباره با اروپا برقرار کنه، خیلی از شرکت‌های آمریکایی ورشکست میشن.
همین.
و عملاً الان این بازی ترامپ و پوتین تو حوزه گاز خیلی تأثیر گذاره و طرفی هم خب ترامپ دوست داره جایزه صلح نوبل هم ببره، اما از این ور قضیه هم شما نگاه کنید ورشکستگی برخی از صنایع حفاری خودشو و متحمل بشه.
آقای طاهری، چند تا سوال ریز کوچولو کوچولو اینجا وجود داره. اول بفهمید که لوله گاز روسیه به اروپا نورد استریم 1 با تمام ظرفیت کار میکنه یا نه؟
نه، الان با ظرفیت کاهش پیدا کرده و فقط فکر کنم به 2 تا از کشورهای شرق اروپا گاز میرسه.
یعنی بدین ترتیب اگر صلح برقرار شه اروپایی‌ها مشتری دائم میشن برای گاز؟
بله بله، خود الان آلمانی ها متقاضی هم، خود انگلیسی ها، هلندی ها، همه متقاضی هم چون گازو دارن گرون میخرن.
خب الان
اگر گاز روسیه وصل بشه این گاز قیمتش 1/3 میشه.
الان با توجه به اینکه آمریکایی ها پشت کردن به اروپا، اروپایی ها میتونن گاز الینجی و آمریکا رو نخرن؟
بالاخره نیاز دارن، میتونن نخرن، به عبارت میتونن نخرن به صورت یه جایگزین پیدا کنن. اما خود جایگزینش چی میتونه باشه؟ یا روسیه میتونه باشه به کشورهای صادرکننده LNG که از کشورهای صادرکننده LNG هم دارن میخرن و ظرفیت بیشتری رو نمیتونن بخرن. بخاطر همین، بخاطر اینکه ظرفیت خودشون رو حفظ کنن و کمتر از این کاهش پیدا نکرده، مجبورن از آمریکا بخرن. اما اگر ارتباطشون با روسیه برقرار بشه طبیعتاً از روسیه میخرن.
اگر این رو به عنوان یک معادله فرض کنیم، میتونیم بگیم که آغاز جدایی های سیاسی اروپا از آمریکا؟
خیلی سخته اینو گفتش، ولی خب بالاخره معامله دارن میکنن. حالا ما دیدیم تو نشست سه جانبی هم که داشتن، خود اوکراین هم حضور نداشت، بالاخره یه سری تعاملاتی با هم داشتن، شاید پشت پرده یه کارهایی با هم کردن. ولی میشه همچین تحلیلی هم داشت که آمریکا از اروپا بخواد، از آمریکا جدا بشه و وابستگیشو کم کنه، اما تجربه نشون داده که قدرت آمریکا بیشتره. ولی الان با توجه به نیاز مبرمی که اروپا به گاز روسیه داره، این تحلیل رو میشه داشت. ولی خب بعد بریم در آینده ببینیم که کشورهای اروپایی میخوان چه تصمیمی بگیرن، اصلا با توجه به تصمیمی که آمریکا در حوزه گرینلند و کانادا گرفته
و پاناما. آقای طاهری، الان چینیا دارن با چراغ خاموش آرام بی سر صدا نزدیک میشن به اروپا، یعنی همون چیزی که پیش بینی میکردن و همون جایی که آمریکایی‌ها ممکنه ضربه بخورن. این تلقی درسته؟
چین اقتصاد دوم جهانه.
درسته.
و خب تو حوزه انرژی هم نگاه کنید، بزرگترین وارد کننده نفت خام جهانه. و خب داره راه هم باز میکنه، حالا در چند سال آینده گاز روسیه رو وارد کنه. و خب طبیعتا کشوری که تو این حوزه دوم اقتصاد جهانه بتونه با اروپا هم برقرار کنه و آمریکا بتونه منزوی کنه، خب خیلی اتفاق بزرگیه واسه خودش و خب میشه از اون دیدم نگاه کرد. بله.
خب حالا از این ور سوالو میپرسیم، چی گیره ترامپ میاد با این سیاست ها؟
ترامپ کلن یک آدم
مزبزنه،
مطلقیه. بله. و خب دوست داره که همه چیز زیر سیطره خودش باشه. و خب حالا همه تحلیل ها بر اینه که بتونه نگاه از بالای خودش رو حفظ کنه و عملا دوست داره همه رو مطیع خودش کنه. و حالا از طرفی یه تحلیلی هم میخوندم که دوستم داره جایزه صلح نوبل رو ببره.
میخواستم همین سوال بپرسم که کسی که میخواد پرونده پایان جنگ اوکراین غزه رو به نام خودش ثبت کنه، قطعا خودش استعلام میکنه.
دقیقا همین دیگه، یعنی یه به سیاسی کاری میخواد انجام بده که آقا پرونده غزه و اوکراین رو تمامش کنه، بتونه این جایزه هم به افتخارات خودش اضافه کنه. ولی خب اینجا باید یه سری بده بستون هم داشته باشه دیگه.
مثلا
طبیعتاً باید یکی همین که باید تحمیل بشه، حالا مثلا 30 میلیارد دلار درآمدش کاهش پیدا کنه.
چرا؟ بخاطر
بالاخره وقتی این جنگ پایان برسه، شما روسیه رو از تحریم‌ها برداری، روسیه دیگه میتونه به اروپا گاز بفروشه.
درسته.
و طبیعتاً اون گازی که به قیمت 1/3 داره صادر میشه، کسی نمیاد LNG روسیه آمریکا رو بخره با قیمت 3 برابر گاز روسیه.
آقای طاهری، به عنوان نکته آخر، ببینید آقای ژنرال مک‌لیتلی رئیس جمهور آمریکا در سده گذشته یکی از کسانی بود که جزایر هاوایی و فیلیپین رو ملحق کرد به خاک آمریکا. آقای ترامپ تمام رؤیاش اینه که جای اون باشه. اصلا ادعای این که من کانادا رو میخوام، گرینلند مال من باشه، پاناما مال من باشه، در این راستاست. بنابراین میخواد در راستای این که نامش بر نوبل ثبت میشه به عنوان یک قهرمان ملی هم تلقی بشه، درسته؟
احسن. کلا ملی‌گراست، بسیار آدم ملی‌گرایی هست و دوستان خودش رو به عنوان یه حالا سوپرمن، یه سوپر هیرو خودش نشون بده و قهرمان ملی خودش جا بزنه. طبیعتا این تحلیل درست.
خیلی متشکرم آقای طاهری عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
زنده باشی.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 14 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای حلقه دوم اروپا آرام و بی‌صدا در حال بازسازی خود از لحاظ دموکراسی و صنعتی است. به راستی اسپانیا چه کرده است که به نقطه حسرت اروپا تبدیل شده؟
Buenos días. Dada la trascendencia nacional y también internacional de la decisión.
از بحران تا پیشتازی، اسپانیا چطور به حسرت اروپا تبدیل شد؟ اقتصاد اسپانیا سال گذشته رشد بسیار بالاتری را نسبت به اقتصادهای بزرگ این منطقه چون آلمان و فرانسه ثبت کرده است، به طوری که حدود 40% از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال گذشته ناشی از رشد این کشور است.
اسپانیا se sumará así a los más de 140 países.
در گزارشی تحلیل می‌کنند که توسعه گردشگری پس از همه‌گیری کرونا دلیل اصلی است که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا رشد بسیار بالاتری از آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان داشته است، به طوری که رشد ناخالص داخلی آن در سال گذشته به 3.2% رسید. این در حالی است که اقتصاد آلمان در سال گذشته 0.2% کوچکتر شده است و فرانسه 1.1% و ایتالیا 0.5% را ثبت کرده است. انتظار می‌رود اقتصاد انگلستان نیز رشد 0.9% را در 2024 ثبت کند. این شرایط به توضیح این که چرا نشریه اکونومیست اسپانیا را به عنوان بهترین عملکرد اقتصادی جهان معرفی کرد کمک میکنه.
El estado de Palestina debe ser en primer lugar viable.
روند مدرن سازی اقتصاد از سوی منابع مالی برای بهبود پس از همه‌گیری کرونا حمایت شده است که از سوی برنامه‌ای به نام نسل بعدی اتحادیه اروپا ارائه می‌شود. اسپانیا تا سال 2026 تا 163 میلیارد یورو دریافت می‌کند، به طوری که همراه با ایتالیا بزرگترین دریافت کننده این بودجه محسوب می‌شود.
اسپانیا یکی از کشورهای مهم اقتصاد اروپا است، از منظر اقتصاد جهان و در رده حلقه دوم قرار گرفته که تنها در سال گذشته 72 میلیارد دلار از صنعت توریست درآمد داشته. علاوه بر این کشور نه مثل آلمان و فرانسه انگلیس که با مداخله در کشورهای دیگر عملاً جنجال سیاسی بیافرینن، خود آرام و بی‌صدا در صدد بازسازی اقتصاد خود برآمده، تا جایی که هلند، لوکزامبورگ و بلژیک طرفدار اقتصاد سیاسی و سالم و بازسازی شده اسپانیا هستند. اسپانیا به عنوان یکی از کشورهایی که در قرن 18 امپراتور بزرگ جهان بوده، اینک در صدد جذب بازارهای جدید سیاسی اقتصادی برای خود است. اسپانیا به تبعیت از سیاست‌های فرانکو بعد از جنگ جهانی دوم که منجر به جنگ داخلی این کشور شد، یکی از سیاست‌های آن ایجاد همگرایی میان کشورهای متحد خود و بازسازی روابط از بین رفته با کشورهای آفریقایی است. میزان 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 17 کشور آفریقایی می‌تواند نمادی از این مسئله باشد. آیا دیگر کشورهای حلقه سوم یعنی اروپای شرقی که بعد از پیمان ماستریخت به اتحادیه اروپا پیوستند میتوانند تبعیتی از سیاست‌های اسپانیا باشند؟ اسپانیا با دارا بودن یکی از ویژگی‌های جنوب اروپا که منجر به انتقال مهاجران از بنده جبل و تارق به اروپا شده، میتواند نسبت به بازسازی اقتصاد خود حرف‌های اول را بزند. اینک در بازارهای جهانی اسپانیاست که پرچم‌دار تبلیغات جهانی بدون جنگ شده است. مجموعه کشورهای آمریکای لاتین که از قرن 18 از مستعمرات اسپانیا بودند، اینک به زبان اسپانیولی صحبت می‌کنند. برخی از کشورهای اروپایی که مجموعه اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند، با جمعیتی نزدیک به 1 میلیارد نفر، به دنبال الگویی هستند که پس از ساخت و سازهای اخیر در رومیان روسیه و آمریکا جایگاه تازه‌ای داشته باشند. آیا اسپانیا به عنوان یک کشور اروپایی می‌تواند مدلی باشد برای روند سریع بازسازی‌های سیاسی و نه اقتصادی در اروپا؟ اگر این منظر باشد، می‌تواند از ابعاد مختلف مورد بحث و تبادل نظر واقع شود. و ما جمله پایانی هفته. در هر چرخش و تغییری نظم جدیدی شکل می گیرد که به آن چرخه آشوب می گویند. نیکولای زاتسیف واضح این نظریه معتقد است که از منظر اقتصاد جهان، از میان امواج متلاطم اقتصادی کشورهای پیروز سر بر می آورند که از این چرخه آشوب نظم جدیدی را رقم بزنند. در این صورت است که آنها خود به عنوان میزبان تعیین کننده امواج هستند. در غیر این صورت آنها دنبال رو و در نهایت تابع جریان‌های قدرتمند جهان خواهند شد، یعنی که در پروژه جهانی شدن آرام آرام مزمحل و حل خواهند شد. آیا می‌دانید که موفقیت شما آرزوی ماست؟ خداحافظ.
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
تصویلیت بگیر بابایی.
رودخونه های جاری مشهد موجای آبی سرسره چارتایی مشهد موجای آبی جاله فضایی مشهد موجای آبی وای که ثبوت آزادی مشهد موجای آبی حالا بیا شادابی مشهد موجای آبی مشهد موجای آبی
ای. ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، حدیثه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه ی اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که زد تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست. چیا با چیا با چیا با
چیاوا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
مجله کشاورزی.
برنامه برای اهالی روستا و عشایر، مجله متنوع برای کشاورزان و فعالان بخشی که وابسته.
مجله کشاورزی هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه دنیای متنوع کشاورزی و بخش‌های وابسته آن را ورق می‌زند. مجله کشاورزی. دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. را
رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلاً اینجا مستقیم مزوله.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.